14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز چهارشنبه سوم آبان ماه. مهدی طه‌پاس هستم میزبانتون در 30 دقیقه پیش رو تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان، به خصوص درگیری ها در غزه و جنگ حماس و اسرائیل. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز چهارشنبه سخنگوی ارتش اسرائیل تهران را به صدور دستور حمله به این کشور از طرف شبه نظامیان تحت حمایتش در یمن، عراق و لبنان متهم کرد.
انخیات مگیات رق می مکم اخد میران.
دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل گفت دستور فقط از یک جا می آید و آن ایران است. به گفته این مقام ارتش اسرائیل، تهران در حال حاضر اطلاعات در اختیار حماس قرار می دهد و با به راه انداختن کارزارهای مجازی به جو ضد اسرائیلی دامن می زند. همزمان با این اظهارات، حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان با مقامهای ارشد حماس و جهاد اسلامی گفتگو کرده است. بر اساس بیانیه‌ای که پس از این نشست سه جانبه منتشر شد، طرفین درباره اقدامهای بعدی همراه با دیگر شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. کشورهای غربی و رهبران کشورهای منطقه به جمهوری اسلامی ایران و شبه نظامیان تحت حمایتش در منطقه چند بار درباره دخالت در جنگ غزه هشدار دادند. در پیوند با همین موضوع، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در واکنش به انتقاد مقام‌های اسرائیلی از موضع‌گیری روز گذشته‌اش در نشست شورای امنیت گفت حمله‌های وحشتناک حماس توجیهی برای تنبیه دست جمعی فلسطینیان به تعبیر او نیست. آقای گوترش در شبکه ایکس توییتر پیشین نوشته رنج مردم فلسطین توجیهی برای حمله‌های به گفته او ترسناک حماس نیست. مقام‌های ارشد اسرائیل به شدت از دبیر کل سازمان ملل که آن کشور را به نقض قوانین بین المللی و حقوق بشری در نوار غزه متهم کرده بود انتقاد کردند. نماینده اسرائیل در سازمان ملل خواستار استعفای گوترش شده بود. خبرنامه امیرکبیر از تشکیل نشست هیئت رئیسه دانشگاه و تصویب اخراج غیررسمی 100 تن از فعالان دانشجویی خبر داد. در این گزارش گفته شده که پرونده آموزشی بیش از 100 فعال دانشجویی در پیوند با پایان سالهای تحصیلی آنها و مرخصی تحصیلی اجباری بررسی شده است. به نوشته خبرنامه امیرکبیر، بیشتر دانشجویان به دلیل تحصیل در دوران همگیری کرونا با پایان دوره رسمی تحصیل روبرو هستند که این مسئله به اخراج آنها منجر می شود. دو هفته پیش نیز حدود 50 تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به دفتر کمیته انضباطی دانشگاه احضار شده بودند. پس از اعتراض‌های سراسری سال گذشته، اعتراض‌های زن زندگی آزادی، ده‌ها تن از استادان و دانشجویان حامی معترضان از دانشگاه‌های مختلف ایران اخراج شدند. سازمان اتحاد برای ایران هر گونه ارتباط با نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار زندانی را رد کرد. در بیانیه‌ای که این سازمان به رادیو فردا فرستاده تاکید کرده که این دو خبرنگار و قنچه قوامی، سردبیر سایت دیدبان آزار، هرگز برای این سازمان کار نکردند و پولی هم دریافت نکردند. در روزهای اخیر خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی در گزارشی مدعی شده بود که نیلوفر حامدی و الهه محمدی و قنچه قوامی با سازمان اتحاد برای ایران که سازمانی غیر انتفاعی در آمریکاست همکاری می‌کردند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در حقوق بشر ایران سه‌شنبه گزارش خود را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد و آن را تصویری از واقعیت تلخ حقوق بشر در ایران خواند. آقای رحمان با ابراز نگرانی از وضعیت مخالفان حجاب گفت زنان و دختران در ایران در معرض تبعیض و آپارتاید جنسیتی قرار دارند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود همچنین به مواردی از جمله آزار سیستماتیک علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، افزایش اعدام ها و نیز تشدید فشار بر وکلا و مدافعان حقوق بشر اشاره کرده است. شش تن از بهائیان بازداشت و بازجویی شده به حبس های 1 تا 5 سال محکوم شدند. دادگاه انقلاب تهران 30 مهر ماه احکام 6 تن از بهائیان را که در بازه زمانی شهریور 1400 تا فروردین 1401 بازداشت یا بازجویی شده و به قید وثیقه های سنگین آزاد شده بودند صادر کرده است.
سپاسگزارم از عصر بنیامین صدر. اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. در حالی که سران حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی با یکدیگر دیدار کردند، کشمکش‌ها میان مقام‌های اسرائیلی و سازمان ملل متحد همچنان در حال اوج‌گیری است. شما رو مطلع خواهیم کرد از آخرین تحولات و جزئیات جنگ اسرائیل و حماس. لیلی افشار، نوازنده صاحب نام گیتار کلاسیک و نخستین نوازنده زن در جهان که برای نوازندگی گیتار مدرک دکترا گرفت، درگذشت. گفتگوی خواهید شنید با این نوازنده صاحب نام. و سری خواهیم زد به چین، محل برگزاری بازی‌های پاراسیایی هانگجو که کاروان ورزشی ایران تاکنون بسیار موفق عمل کرده، 23 مدال طلا گرفته و در رتبه دوم جدول مدال‌ها قرار داره. خب در خبرها هم اشاره شد که حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان با صالح العروری معاون اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و زیاد نخاله دبیر کل جهاد اسلامی دیدار کرده. همراه بشیم با همکارم ایلیا جزایری و بشنویم گزارش ایلیا رو در رابطه با آخرین تحولات جنگ میان گروه حماس و اسرائیل.
گروهی که خود را مقاومت اسلامی در عراق نامیده شب گذشته ویدیویی از ادامه پرتاب راکت و پهپاد به سوی پایگاه عین الاسد در استان الانبار از پایگاه‌های محل حضور نیروهای آمریکایی در عراق منتشر کرد. این در حالی است که پایگاه‌های محل حضور نیروهای آمریکایی در سوریه نیز در روزهای گذشته هدف حمله قرار گرفتند. پت رایدر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در این باره گفت:
از 17 تا 24 اکتبر نیروهای آمریکایی دست کم 10 بار در عراق و در سوریه دست کم 3 بار به صورت یک طرفه هدف حملات ترکیبی پهپادی و راکتی قرار گرفتند. گروهایی که این حملات را انجام می‌دهند از سوی سپاه پاسداران و رژیم ایران حمایت می‌شوند. آنها در نهایت نیروهای نیابتی ایران هستند.
با ادامه تنش‌های کنونی میان اسرائیل و فلسطینی‌ها، گروه‌های شبه نظامی عراقی تحت حمایت تهران از تشکیل به گفته آنها اتاق عملیاتی با هدف حمایت از عملیات فلسطینی‌ها علیه اسرائیل خبر داده‌اند. نام این تشکیلات را هم پشتیبانی از طوفان اقصا نامیدند. طوفان اقصا نامی است که گروه فلسطینی حماس برای عملیات خود علیه اسرائیل گذاشته است. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل امروز ایران را به کمک مالی، تسلیحاتی و فنی به ایران متهم کرد. او همچنین گفت اقدامات گروه‌های شبه نظامی در عراق، یمن و لبنان تنها با دستور ایران صورت می‌گیرد.
هپروکسی که فیش مخونیم علی ده ایران پوالیم می عراق، تیمان و لبنان. ההנחיות מגיעות רק ממקום אחד, מאיראן.
از سوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که شب گذشته مواضع وزیرساخت‌های متعلق به ارتش سوریه را در حومه استان درعا هدف قرار داد. صدای انفجارهای پیاپی زاغه مهمات لشکر 12 ارتش سوریه در حومه استان درعا پس از حمله هوایی اسرائیل. خبرگزاری دولتی سوریه سانا میگوید که در این حمله دست کم 8 تن از سربازان ارتش کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل میگوید که این حمله پاسخی بود به پرتاب 2 موشک از سوریه به سوی اسرائیل. تبادل آتشی که در مرزهای اسرائیل با لبنان همچنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل از ادامه انهدام زیرساخت‌های حزب الله در جنوب لبنان سخن میگوید و حزب الله از ادامه هدف قرار دادن مواضع نیروهای اسرائیلی. از سوی در کرانه باختری رود اردن ارتش اسرائیل در حمله پهپادی دست کم 3 فلسطینی را کشت. حمله ای که اردوگاه جنین را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل میگوید مجموعه ای از فلسطینی های را هدف قرار داد که به سوی نیروهای ارتش آتش گشودند. از سوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که شمار کشته شدگان فلسطینی در حملات هوایی ارتش اسرائیل به این منطقه از 6000 نفر فراتر رفت. حملاتی که از روز 15 مهر آغاز شد، روزی که در آن جنگجویان گروه حماس با عبور از حصار نوار غزه به حمله به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی بیش از 1400 نفر را که اکثر آنها غیر نظامی هستند کشتند و بیش از 200 نفر را به گروگان گرفتند. شامگاه گذشته وزرای خارجه عربستان سعودی، مصر و اردن در کنفرانس خبری مشترک در ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک خواستار آتش بس فوری در نوار غزه شدند.
ما اینجا یک پیام واحد داریم. افزایش خشونت راه حل نیست. زندگی همه غیرنظامیان مستحق حمایت است. این شامل غیرنظامیان فلسطینی در غزه نیز می شود. به همین دلیل ما اینجا در کنار هم ایستاده ایم و خواستار آتشبس فوری، پایان محاصره غزه و بازگشت به روند صلح با رویکرد واقعی و جدی و حل و فصل نگرانی ها و نارضایتی های فلسطینی ها هستیم.
تا کنون 4 محموله کمک های بشر دوستانه وارد نوار غزه شده است. محموله هایی که با توجه به حجم نیازها به خاطر محاصره شدید نوار غزه توسط ارتش اسرائیل و شمار زیاد بی خانمان ها و زخمی ها ناچیز توصیف می شود. از سوی آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد اعلام کرد سوخت در نوار غزه امشب به پایان خواهد رسید و این آژانس مجبور به توقف عملیات خود و توقف ارسال کمک های بشر دوستانه به نیازمندان در این منطقه خواهد شد.
ایلیا جزایری گزارش میداد. اما بندر ایلات این روزها پذیرای ده ها هزار اسرائیلی است که به دستور ارتش خانه و شهرهای خود را در مرزهای این کشور با غزه و لبنان رها کرده و به این سواحل متصل به اردن، مصر و عربستان آمدند. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم گزارش میدهد.
بندر ایلات، سواحل گردشگری زیبا و چشم نواز، همجوار دریای سرخ که شیرینی آب و پاکیش امکان می دهد مرجانهای بسیاری را در چند قدمی ساحل دید، قطبی برای غواصان اسرائیل و جهان. این روزهای سال میادگاه ده ها هزار گردشگر از شمال اروپا بود، حال اما پذیرای ده ها هزار اسرائیلی، نه کسانی که با دلی شاد و برای جشن و عید رفتن، که دلنگران از گسترش جنگ جاری و عواقب آن. به دستور ارتش خانه و شهرهای خود را رها کرده و آرامش را در این سواحل چسبیده به اردن و مصر و عربستان می جویند. در کنار پر شدن اتاقهای هتل‌ها در تل‌آویو، اورشلیم و اطراف دریاچه نمکی و بحرالمید، جایی که نزدیک اردن است، ده ها هتل در ایلات می گویند دیگر جایی برای اسکان تخلیه شدگان باقی نمونده. پول اقامت در هتل، 3 بار خوراک در روز، اندکی هزینه های اضطراری دیگر و کمی هم غرامت مالی بابت کار نکردن و نداشتن درآمد، همگی بر عهده دولت از بودجه بیت المال. وضع اقتصادی خزانه هنوز ظاهرا خوب. پر شدن هتل های ایلات در حالی که مردم اشکلون نیز درخواست مشابه برای تخلیه دارند. اشکلون، شهری که بیشترین شمار حملات جنگی را تا حال تحمل کرده، راکت‌ها خسارت داشته با کمترین آسیب جانی. سامانه گنبد آهنین در مقابل با راکت‌ها به گفته مردم و ارتش معجزه آسا عمل کرده. الی لنکری، شهردار ایلات، حال برپایی شهرکی از چادرها را برای اقامت تخلیه شدگان احتمالی راهی می داند که در دستور کار او و نهادهای متعدد دیگر قرار گرفته. شاید مکانی شود برای 100,000 تن دیگر در صورت ادامه بحران. مردم ایلات با آغوش باز سرپناه جنگ زدگان شدند. هزاران اسرائیلی دیگر نیز داوطلبانه به ایلات شتافتند تا با قدمی و لبخندی و کاری بشر دوستانه دل هم میهنان خود را گرم کنند. در میانشان ده ها خواننده و روانشناس و کمدین، تا شاید در کنارشان این روزهای جنگ به خاطره ای هم تبدیل شود. موعد بازگشت به خانه ها اما هنوز مبهم و ناروشن. کسی پاسخی ندارد.
فرنوش رام گزارش میداد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
این روزها مجمعی در واتیکان و با حضور فرقه های مختلف مسیحیت در حال برگزاری است که در نوع خود رخدادی تاریخی و بی‌نظیر است. از این نظر که برای نخستین بار در تاریخ تنها روحانیون مسیحی نیستند که حق رأی ندارند و افراد عادی از جمله زنان هم در تصمیم گیری های کلیسا مشارکت خواهند داشت. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
کلیسای کاتولیک قرن‌هاست که تحت سلطه مردان بوده و زنان امید چندانی برای ورود به دالان‌های قدرت در واتیکان و یا حتی ادای مراسم عشای ربانی نیز نداشتند. اما بسیاری معتقدند جلسه‌ای که این روزها در واتیکان در حال برگزاری است، می‌تواند شروع تغییراتی تاریخی در این کلیسا باشد. سینود یا مجمع فرقه‌های مسیحی که از حدود 3 هفته پیش پشت درهای بسته در واتیکان در حال برگزاری است، 464 شرکت کننده را در خود می‌بیند که در آن علاوه بر روحانیون کاتولیک برای نخستین بار مردم عادی نیز اجازه رأی دادن خواهند داشت که 54 نفر از آنان زن هستند. در مجمع اخیر که به دعوت پاپ فرانسیس شکل گرفته قرار بوده تا علاوه بر نقش زنان موضوعات حساسی مثل کشیش‌های متأهل، تبرک دادن به زوج‌های همجنس و اجرای 7 آیین مسیحی برای افرادی که طلاق گرفته‌اند نیز به بحث گذاشته شود. کیت مکلوی مدیر اجرایی کنفرانس زنان کاتولیک یکی از زنانی است که اگرچه در مجمع حضور ندارد اما به همراه صدها زن دیگر به روم رفته تا با برگزاری نشست‌ها و تظاهرات پشت دیوارهای واتیکان نقش بیشتری را برای زنان در کلیسای کاتولیک طلب کنند.
700 میلیون زن کاتولیک در سراسر جهان وجود دارد و وقت آن رسیده که کلیسا واقعاً به آنها گوش کند. زنان می‌خواهند برابر باشند. بنابراین من امیدوارم این گفتگوها آزادانه انجام شود و روحانیون زن ستیزی و ترس مانع ایجاد نکند. Clericalism and misogyny and
fear don't get in the way. جریان این جلسات محرمانه است و چیز زیادی از روند مباحث و نظراتی که مطرح می شود درز نمی کند. اما با این حال یکی از زنان حاضر در مجمع در گفتگو با نیویورک تایمز روند جلسات را مثبت ارزیابی کرده و گفته که برخی از روحانیون آشکارا از پیشرفت زنان در کلیسا حمایت کرده اند و برخی حتی از انتصاب زنان به عنوان شماس نیز دفاع کرده اند. شماس در مسیحیت نخستین مرحله از سلسله مراتب روحانیت است و شماس‌ها خدمتگزارانی هستند که می‌توانند موعظه کنند و یا مراسم عروسی، تشییع جنازه و غسل تعمید را برگزار کنند. در سال‌های اخیر اگرچه اجماع برای پیشرفت زنان در کلیسا بوده اما همواره مخالفت عمیقی با انتصاب زنان به عنوان شماس وجود داشته است. محافظه‌کاران می‌گویند انتصاب زنان به عنوان شماس سنت 2000 ساله کلیسا را نقض می‌کند و اقتدار آن را تضعیف خواهد کرد. از سوی دیگر برخی منتقدان واتیکان انتصابات و مشارکت زنان را نمایشی تلقی می‌کنند. مری مکالیس، رئیس جمهور سابق ایرلند، هفته گذشته در نشستی با گروه موسوم به کاتولیکای مترقی در روم گفت به کار گرفتن گروه کوچکی از زنان در کلیسا که بسیار هم در بوق و کرنا شده صرفاً عدم تعادل جنسیتی در هسته کلیسا را عیان می‌کند. خانم مکالیس همچنین افسود که برابری یک حق است نه یک لطف. او گفت زنانی که در مجمع فعلی در واتیکان حضور دارند به عنوان یک لطف در آنجا پذیرفته شدند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. اما در اینجا سری بزنیم به دنیای ورزش، همراه بشیم با سعید پیرمحمودی که از نتایج کاروان ایران در بازی‌های پاراسیایی هانگژو و همچنین بازی‌های دیگر قهرمانان فوتبال در اروپا و آسیا برامون میگه.
سلام و وقت بخیر. به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. کاروان ایران در روز سوم بازی‌های پاراآسیایی هانگژو و تا این لحظه که مسابقات در جریان 4 مدال طلا، 6 نقره و 6 برنز به دست آورده. در رشته پارا دو و میدانی علی اصغر جوانمردی در ماده پرتاب وزنه مدال طلا رو به گردن آویخت. هرمز سیدی موفق شد مدال نقره پرتاب نیزه رو از آن خودش کنه. اما در ماده پرتاب وزنه رشید مسجدی به مدال طلا رسید و علیرضا مختاری هم صاحب مدال نقره شد. در ادامه رقابت‌های پارا دو و میدانی و در ماده 2 200 متر علیرضا زاره مدال طلا رو به گردن گردن آویخت. میلاد رمضانی در دوی آزاد مردان صاحب مدال برنز شد. در ماده پرش طول هم مهدی مرادی صاحب مدال نقره شد. اما در ماده پرتاب وزنه زنان پرستو حبیبی به مدال نقره رسید و لیلا کپکسن هم صاحب مدال برنز شد. در پاراتنیس حسن جانفشان به مدال نقره این دور از بازی‌ها رسید. در پارا وزنه برداری مهدیه محمدیان نخستین مدال تاریخ پارا وزنه برداری زنان ایران را به دست آورد. محمدیان در دسته منهای 55 کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز شد. در رشته پاراتیراندازی تیم دوبل مردان با ترکیب محمد رضا عرب عامری و غلام رضا رحیمی به مدال طلا رسیدند. تیم دوبل زنان هم با ترکیب زهرا نعمتی و سمیه رحیمی مدال نقره را به گردن آویخت. اما در ماده تیراندازی کامپوند هم تیم دوبل زنان ایران با ترکیب مریم یاورپور و فرزانه عسکری صاحب مدال برنز شدند. و در پارا جودو علی نوایی در وزن 90 کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز شد. اما در ادامه بازی‌های پارا آسیایی و در رشته‌های تیمی تیم ملی فوتبال نابینایان ایران به مساف هند رفت و با نتیجه 3-0 پیروز شد و با 7 امتیاز در رتبه دوم جدول قرار گرفت. تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران که پیشتر کره جنوبی و مغولستان را شکست داده بود در سومین بازی با نتیجه 3-0 مغلوب چین شد. و در نهایت تیم ملی بسکتبال با ویلچر زنان با نتیجه 75-27 بازیش رو به چین واگذار کرد و تیم مردان هم با نتیجه 74-64 تایلند رو شکست داد. هفته سوم مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال آسیا دیشب به پایان رسید. پرسپولیس از گروه ای و در ورزشگاه آزادی تهران میزبان استقلال تاجیکستان بود و این تیم رو با 2 شکست داد.
سعید صادقی حرکت دست، حالا شلیک زد، گل برای پرسپولیس.
سعید صادقی در دقایق 44 و 73 هر دو گل پرسپولیس رو در این بازی به ثمر رسوند تا سرخپوشان با 6 امتیاز در رتبه دوم این گروه قرار بگیرن. این بازی با حضور زنان تماشاگر برگزار شد و یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس در پایان این بازی برد تیمش رو به زنان تماشاگر تقدیم کرد.
واقعا مدیون حضور هوادارا و بانوان عزیزمون که اینقدر دورن از زمین و دوست نداریم واقعا هوادارهای خانم اینقدر توی جای پرت از ورزشگاه باشن. این شایستگی رو دارن که نزدیک بازیکنها و نزدیک زمین و بهترین جای و بهترین صندلیهای ورزشگاه رو در اختیار بانوان بذارن.
و در لیگ قهرمانان فوتبال اروپا منچستر یونایتد با 1 از صد کوپنهاگن گذشت. در شبی که هواداران به بابی چارلتون اسطوره این باشگاه و تیم ملی انگلستان که در 86 سالگی درگذشت ادای احترام کردند، یونایتد برد ارزشمندی را به دست آورد. هری مگوایر که انتقادهای زیادی به او میشه در این بازی گلزنی کرد. آندری اونانا هم که تابستان از اینتر به یونایتد پیوست و مثل مگوایر با انتقادهای زیادی روبرو بود، 1 پنالتی رو مهار کرد تا شب خوب یونایتد تکمیل بشه. در دیگر دیدار بایرن مونیخ 3-1 گالاتاسرای رو شکست داد. آرسنال دیگر تیم انگلیسی هم 2-1 مقابل سویا به برتری رسید. رئال مادرید 2-1 براگا رو شکست داد. ناپولی با 1 از صد یونیون برلین گذشت و در نهایت اینتر میلان با نتیجه 2-1 سالزبورگ رو شکست داد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
لیلی افشار نوازنده صاحب نام گیتار کلاسیک بعد از 1 بیماری در سن 64 سالگی از دنیا رفت. او نخستین نوازنده زن در جهان بود که برای نوازندگی گیتار مدرک دکترا داشت و این مدرک را از دانشگاه ایالتی فلوریدا دریافت کرد. خانم افشار که در کشورهای مختلف سابقه اجرا و برگزاری کنسرت داشت، در سال 2001 بعد از 20 سال به ایران بازگشت و برای هنرجویان در شهرهای مختلف دوره‌های نوازندگی گیتار کلاسیک برگزار کرد. سال 1387 شهرام میریان در رادیو فردا گفتگویی داشت با لیلی افشار و از او درباره تجربه‌هایش در زمینه نوازندگی پرسید. با هم بشنویم بخشی از این گفتگو رو.
من راستش بخوام عاشق صدای گیتار کلاسیک شدم و یک دل نفر دل عاشق صداش شدم و همین بود که منو به طرف اون برد. سازهای دیگه هم همیشه دور برم بود، ولی صدای گیتار کلاسیک بود که خیلی جذبم کرد. گیتار کلاسیک هم سازی که آدم میتونه بغل بگیره و بزنه، خودش تنها بزنه و ساز ساکتیه، هر وقت روز یا شب میشه زدش. خلاصه اینا همه برای من خیلی جالب بود و اینکه هیچ احتیاج به لوازم برقی و اینا نداره.
خب خانم دکتر لیلی افشار، حال میرسیم به سبک و روش گیتار نوازی شما.
سبک باید آدم قطعه رو و اون زمانی که قطعه نوشته شده رو تحقیق کرده باشه و تاریخش رو بدونه و سبکش رو بدونه. مثلا موسیقی باروک که میزنین باید سبک دوره باروک رو آدم بدونه. نمیشه یه قطعه رو مثل سبک دوره رومانتیک زد اگه قطعه باروک باشه. خلاصه اینو باید حتما آدم تحصیل کرده باشه و بدونه. بعد از اون یه چیز شخصی میشه، هر نوازنده خودش اونو اضافه میکنه. منم سبک شخصی خودم رو دارم، هر قطعه برای من یه داستانی داره و من رو صحنه سعی میکنم اون داستان رو به شنونده منتقل کنم.
یعنی در واقع کارهای بداهه نوازی میکنی؟
از نظر تفسیر موسیقی میشه گفت بداهه نوازی یه مقداری. یعنی هر شبی که یه قطعه رو اجرا میکنم مثل هم نمیزنمش، هر شب فرق داره.
یعنی بستگی به اون حال و هوایی که حاکم بر اون مجلس هست.
بله، ولی سبک اصلی قطعه همون خواهد بود، ولی یه مقدار جا داره که باش میشه بداهه نوازی کرد.
بله، مقصودم که شما به شاخ و برگ میدین.
بله، درسته، خوب گفتین.
خانم دکتر افشار، شما بیشتر خودتون رو یک نوازنده گیتار میدونید و یا یک آهنگساز یا هر دوی اینها؟
من نوازنده گیتار هستم حتما، چون که آهنگسازی خیلی من نکردم، قطعه‌ای رو تنظیم کردم برای گیتار، ولی من نوازنده هستم. آهنگسازا برای من قطعه می نویسن و خیلی هم من دوست دارم با آهنگسازا کار بکنم از نزدیک. آهنگسازایی هستن مثل آقای رضا والی یا آهنگسازای ترک یا خارجی هم هستن که من باشون کار کردم و من مثلا بهشون ایده میدم و با هم ایده رد و بدل میکنیم که چه تکنیکی یا چه صدایی رو گیتار بهتره، چه هارمونی های بهتره. میدونین یه مقدار آهنگسازی هم درش هست، ولی کار من نوازندگی گیتاره که این قطعه رو جون بدم روی صحنه.
شما ترجیح میدین خانم لیلی افشار که تنها به تک نوازی و سرو بپردازین یا اینکه دوست دارین گروه نوازی هم انجام بدین؟
تک نوازی خیلی دوست دارم. روی صحنه وقتی که آدم تک نواز است همه چیز زیر کنترل خودش هست و نباید روی کسی دیگه فکر بکنه و اینا، ولی در ضمن با آدم های دیگه هم زدن خیلی هم جالب هست برام و گاهی با ویولنیست یا فلوتیست میزنم و همچنین با ارکستر به عنوان سولیست، ولی بیشتر کار من نوازندگی تنها هست، ولی خیلی هم دوست دارم رو صحنه نوازندگی کنم با موزیسین‌های خوب.
این تک نوازی شما به مسابقه این نیستش که شما در موسیقی تک رو هستین؟
تک رو میدونی آدم وقتی که تک نوازی میکنه باید خیلی اعتماد به نفس داشته باشه، چون که تمام چشم ها روی اون نفر هستن. میدونید همه چی به عهده تک نواز هست. منم این اعتماد به نفس رو دارم و باید آدم این مقدار تک رو باشه که بتونه این کار انجام بده.
خانم افشار، از شما به عنوان اولین زن هنرمندی یاد میشه که در رشته نوازندگی ساز گیتار مدرک دکترا گرفتین. ممکنه در این بارم توضیحاتی بدین؟
بله، من وقتی که 10 سالم بود در تهران گیتار رو شروع کردم و عاشق گیتار شدم، همونجا تصمیم گرفتم دیگه برای تمام عمرم این ساز رو بزنم. وقتی که به آمریکا آمدم دیدم که میشه درش لیسانس، فوق لیسانس و بعدم دکترا گرفت و من تا آخرش رفتم و هیچ نمیدونستم که قراره اولین خانومه بشم در دنیا که رشته دکترای گیتار کلاسیک رو اخذ کردم به این مدرک برسم و خیلی برام جالب بود.
خب بخشی از گفتگوی شهرام میریان بود با لیلی افشار که در سال 1387 انجام شده بود. این نکته رو هم اضافه بکنم که خانم افشار از حامیان حیوانات بود، به برخی از مراکز نگهداری سگ‌ها کمک می‌کرد و این گونه که مسئولان مرکز حمایت از حیوانات وفا در صفحه اینستاگرامشون نوشتن قرار بود در زادگاه هشتون کابون پناهگاهی برای حیوانات به ویژه سگ‌ها تأسیس کنه. داریم میشنویم با هم بخشی از نوازندگی لیلی افشار رو. سپاسگزار از همراهیتون با مجله نیمروزی رادیو فردا. وقت بخیر.